أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. الإشراق السابع في كيفية اتصال النبي صلى الله عليه وآله بعالم الوحي الإلهي بالغذاء الرباني بقراءة اللوح المحفوظ ولوح المحض والإسباط الذي فيه نسخ الأحكام. لما علمت أن حقائق الأشياء مثبتة في العالم العقلي المسمى بالقلم الإلهي وفي العالم النفساني المسمى باللوح المحفوظ وأم الكتاب وفي الألباه القدرية القابلة للمحض والإسباط كما قال تعالى كما قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وجميع أعضاء الكتاب. برای اینکه نظام نبوت روشن بشود و اینکه نبی چگونه میتواند با عالم ارتباط وجودی پیدا بکند و از اون نشأه در حقیقت اخبار و حقایق غیبی رو دریافت بکند، لازم است اول تصویری از عالم داده بشه. تا عالم درستی شناخته نشه، نسبت نبی با عالم و اونچه را که به عنوان اخبار و حقایق غیبی دریافت بکند مشخص نیست. در این اشراق ساده در حقیقت مهندسی عالم مطرح است و اینکه چگونه نبی صلوات الله السلام علیه میتواند با آشنایی به این مهندسی به مقاطعی از این جهان دست پیدا بکند که در اون مقاطع این حقایق غیبی ثبت شده است. اگر ما عالم رو اونگونه که پروردگار عالم او رو بنا نهاده و مهندسی کرده و محقق کرده بشناسیم، اونگاه اینکه چگونه نبی این اخبار را و این حقایق غیبی رو دریافت میکند راحت است. چون ما الان عالم رو نمیشناسیم چگونه مهندسی شده و چه جریانات وجودی در عالم هست و ترتب و نظم و چیدمان عالم چگونه هست، طبیعی است که همه این گونه از مسائل برای ما در حالی از ابهام و تیرگی است. در این اشراق سابع برای اینکه کیفیت اتصال نبی صلی الله علیه و آله به عالم وحی رو بیان بفرماید، در حقیقت از عالم رو به لحاظ وجودی ترسیم می‌کند. بهترین نمونه برای اینکه انسان بتونه به کیفیت وجود عالم برسه خود انسان هست. در انسان همونطوری که مستحضر هستید، انسان یک مرتبه نازلهی داره به نام مرتبه حس و همچنین از مرتبه حس به مرتبه خیال وهم و نهایتا عقل راه پیدا میکنه. چون انسان در حقیقت عالم صغیر میدونند و عالم رو هم انسان کبیر میدونند، خوب میشه از این شاهد و نمونه استفاده کرد. در وجود انسان اون نازل‌ترین درجه‌ای که وجود داره و میتونه انسان با بیرون از خودش ارتباط برقرار کنه این حس. حس پایه نخست ارتباط انسان با جهان خارج است. ما یه عالمی داریم به نام عالم حس که انسان با ارتباط با اون عالم میتواند حقایق حسی رو و مادی رو بیابه. اما حس یک پلیس برای مرتبه دیگر. اینجور نیست که سقف هستی همین حس باشد و با حس دیگه کل در عالم بسته بشه و دیگه چیزی غیر از جریان حسی و عالم مادی وجود نداشته باشد. این همونطوره که انسان به لحاظ یک نمونه بارز وقتی با موجودات حسی و محسوس ارتباط برقرار کرد، در حوزه نفس خودش میتواند یه پله بالاتر بره و این محسوس رو یک نوع تجردی رو براش ایجاد بکنه، به عنوان تجرد مثالی، و از حیثیت مادی او رو بکنه و جدا بکنه به عنوان عالم خیال. این همین حقیقت هم در نظام بیرون از وجود انسان هم هست. اینجور نیست که انسان اگر از یک موجود حسی به یک موجود خیالی راه برد، این موجود خیالی فقط در نفس او باشه و در خارج از وجود او نباشه، بلکه بر اساس اونچه که در اینجا به صورت اشاره باز اون میگذرن، این استش که انسان در هر مرحله با اون مرحله از وجود بیرون از خودش متحد میشه. بحث اتحاد عاقل و معقول اختصاصی به مرحله عقل نداره، بلکه اتحاد حاس و محسوس هم هست، اتحاد متخیل و خیال هم هست، اتحاد عقل و عاقل هم هست و همه اون مراحل. هر مرحله‌ای که برای عالم هستی وجود داره، انسان با ارتقاء وجودی و بر اساس حرکت جوهری با اون مرحله متحد می شود. چون انسان در درون خودش این عوالم رو دارد، وقتی در درون خودش حرکت کرد، بر اساس حرکتی که در درون خودش میکنه از عالم حس به عالم خیال میاد، وقتی به عالم خیال رسید با موجود خیالی متحد میشود، وقتی به عالم عقل رسید با موجود عقلی متحد میشود. پس دقیقا اونچنان که در هستی انسانی مراحل وجودی مهندسی شده و چیده شده و مرحله نازله انسانی حس تعریف شده و مرحله عالی انسانی عقل تعریف شده، به لحاظ عالم وجود و خارج از هستی انسانی هم همین گونه هست. انسان حس دارد، خیال دارد، عقل دارد و همین مراتب هستی هم در خارج از وجود انسان هست و هر مقداری که انسان در به لحاظ وجودی در اون مرحله قرار داشته باشد، به همون مقیاس با بیرون و خارج از هستی خودش متحد است. این کلیتی که برای نظام تعریف شده و نظام هستی این گونه هست. خب حالا این رو باید در متن بیشتر توضیح داده بشه که کیفیت نظام هستی به لحاظ وجودی چگونه است. اما سخن ما در بحث کیفیت اتصال نبی صلی الله علیه و سلم با عالم وحی الهی است، چون جریان نبوت بناست که بر اساس علم الهی پیامبران و انبیای الهی انسانها را اداره کنند، و چه در حوزه مباحث عباداتشون و نسکشون و چه در ارتباط با مسائل اقتصادی و اجتماعیشون و چه در ارتباط با مسائل سیاسیشون، چون اینها از شؤونات الهی محسوب می شود و اداره عالم را خدای عالم خود به عهده گرفته است. بر اساس اینکه خدای عالم نظام انسانی رو داره هدایت میکنه و هدایت انسان به تمام بخش های او وابسته است، از مسائل فردی و عبادی او تا مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی او، لذا هر آنچه را که به مصلحت انسانی است و برای سعادت انسانی رقم میخوره، همه به وسیله انبیای الهی گفته میشه، اعمال میشه، اجرا میشه. و انبیای الهی قبل از اینکه به اعمال و اجرا برسن، اینا رو میابن، میشناسن و به قضای الهی و عالم ربانی ارتباط وجودی برقرار میکنن. بر اساس شناخت و معرفتی که از اونجا میگیرن، جامعه رو و انسانها رو اداره میکنن. پس ما دو تا بحث رو یا دو مقام رو اینجا باید داشته باشیم. مقام اول این است که بیابیم که عالم چگونه منظم شده، مرتب شده و چیدمان عالم چگونه محقق شده است، که این رو همونطور که اشاره شد و در قبل هم ملاحظه فرمودید، بر اساس یک هندسه منظم مرتبی که از عالم عقل شروع میشه و به عالم خیال و نهایتاً به عالم حس و ماده ختم میشه. همین مسیر دوباره دور میزنه، از ماده به حس و از حس به خیال و از خیال به عقل و نهایتاً از مبدأ حقایق گرفته میشه. اون چه که به عنوان عالم عقل است و عالم قضای الهی است، اونجا جایگاه علم است، جایگاهی است که حالا بزرگان از اهل معرفت به عنوان اعیان ثابته و امثال ذلک میشناسند، که اونجا حضرت علمی، حضرت حق سبحانه و تعالی هست، حالا فیض اقدس است و بر اساس اون عالم که عالم علم الهی هست، عالم عین محقق می شود. یک قضای علمی داریم و یک قضای عینی. قضای علمی که در عالم اله هست، در عالم عقل شکل می گیرد، همه آنچه را که حق سبحانه و تعالی برای کل هستی دیده است، که اینها از البته اینها از مقام ذات حق سبحانه و تعالی انشاء می شود، ایجاد می شود، اما در حضرت علمی حق سبحانه و تعالی وجود دارد و از اون مقطع که حضرت علمی حق هست یا حضرت عینیه و عالم عین محقق می شود. لذا فیض مقدس به عالم علم نظر دارد و بخشید فیض اقدس به عالم علم نظر دارد و فیض مقدس هم به عالم عین نظر دارد. در عالم علم که همه حقایق اونجا ثبت است، از اونجا به عنوان لوح محفوظ و ام الکتاب و نظائر آن یاد میکنند، که حقایق به صورت کلی اونجا ثبت است، اندماجی است، بسیط است، علی نحو الاجمال است. اجمال نه یعنی در مقابل تفصیل، اجمال یعنی بسیط است. ما یه علم اجمالی داریم که در علم اصول مطرح است که با جهل و شک همراه است. انسان نمیدونه که آیا مثلا این لباس آلوده است یا این لباس. فل جمله میداند که یکی از این دو لباس ها آلوده هستند، اما نمیدونه که این هست یا اون هست. بنابراین علم اجمالی در اصول با جهل و شک همراه است. اما علم اجمالی در حکمت و فلسفه از نهایت بساطت و اندماج سخن میگوید. قضای الهی عالم اندماج است، عالم بسیط است، عالم وحدت است و همه حقایق در اونجا ملفن و پیچیده یافت میشود. اما قضای عینی حضرت حق سبحانه و تعالی، این در عالم کثرت است، عالم تفصیل است و با کثرت و غیریت و امثال ذلک همراه است، اما اونجا عالم امر است و عالم وحدت. عالم امر داریم و عالم خلق. در عالم امر قضای الهی شکل میگیرد و در عالم خلق قدر الهی شکل میگیرد. اونجا لوح محفوظ است و در نشأه قدر الهی لوح محو اثبات هستش. این چیدمان نظام اگر خوب روشن بشه که خدای عالم برای اولاً عالم رو چگونه ترسیم کرده است، چگونه تصویر فرموده است و در هر نشأه ای از نشاعات هستی هم چه اقتضاعاتی هست، عالم عقل شأنش چیه، به تعبیر کارکردش چیه، آثار وجودیش چیه، نسبتش با اله چیه، نسبتش با مادون خودش که عالم نفوس است یا نفوس کلی است چیه. وقتی به عالم نفس میرسیم، موقعیت نفس رو میشناسیم، مرحله وجودی نفس رو میشناسیم، که این مرحله وجودی چه امتیازاتی نسبت به مراحل عقل و مراحل برتر از خودش دارد و چه به اصطلاح تفاوت‌هایی با مرحله مادون خودش دارد که عالم تب باشد. همینطور ما این عالم شناسی را اگر به لحاظ هستی اونها و وجودات اونها و اقتضاعات اونها بدانیم، اونگاه در خصوص اینکه پیغمبر صلوات الله علیه با عالم قضای الهی ارتباط برقرار میکنه، با جبرائیل امین ارتباط برقرار میکنه، اینا مشخص میشه که چیه. ما الان فکر میکنیم که بالاخره همونطوری که در ذهن ما مثلا ما یه خبری رو از دیگری میگیریم، اینجوری در حقیقت بحث هستش. نه، اونی که هست مال ما یک شبیه است، یک نمونه است، اما اونی که در اونجا اتفاق میفتد کاملا متفاوت است. پس نشاعات وجودی مقام اول بحث است، که مقام اول بحث هندسه عالم که چگونه ترسیم شده است و هر کدام از مراحل عالم چه ویژگی هایی دارند، چه امتیازاتی نسبت به مافوق و مادون خودش دارند و چه اقتضاعاتی دارد که تأثیر و تأثیری در نظام هستی و نوبه خودش دارد، عالم عقل چگونه متأثر می شود و چگونه مؤثر واقع می شود، عالم نفس چگونه متأثر از عالم عقل می شود و همچنین عالم نفس چگونه مؤثر در عالم طبیعت است. اگر ملائکه علامه وجود دارند و اگر ملائکه عماله وجود دارند، مثل اینکه انسان داره دو عقل است، عقل علامه، عقل عماله، عقل نظری، عقل عملی، عالم هم همینطور هستش. ملائکه علامه از خدای عالم حقایق رو دریافت میکنن، اونها کار نمیکنن، اونها در مرحله قضای الهی هستن، علم الهی هستن، فیض اقدس هستن، حضرت علمی حق هستن و اونها علم را به موجودات عملی به تعبیر ایشون یا ملائکه علامه میدهن و از سوی ملائکه علامه دریافت میشود، دریافت میشود، اونها هم به عین تبدیل میکنن، که در حقیقت اونها هم کارشون کار ایجادی است، انشائی است. این نکته اینجا باید توضیح عرض کنیم که اگر ما فعل داریم، اونها صفت فعلی دارند. فرق بین فعل و صفت فعلی این است که در فعل انسانها کار رو با اعضا و جوارح انجام میدهند، کاری که با اعضا و جوارح انجام بشود و با وسائل و وسائط مادی انجام بشود از او به فعل یاد میکنند. اما ملائکه الهی سبحانه وتعالی در حقیقت بر اساس انشاء و ایجاد و احداث است. در قرآن هم خدا فرمود که یحدث لهم ذکرا، ما این ذکر را و این قرآن را برای اینها احداث کردیم، برای اینها ایجاد کردیم، نه اینکه معاذ الله این قرآن فعل حق باشد، یعنی خدا حرف میزند، کلام دارد، زبان و لب و امثال ذلک دارد. نه، یحدث لهم ذکرا، یعنی ذکر را ما برای اینها ایجاد کردیم، ایجاد کلام میکنند، این انشاء کلام میکنند، نه اینکه متکلم باشند به معنای اینکه لفظ داشته باشند، قول داشته باشند اون گونه که در انسان وجود دارد. بله، قول هست، کلام هست، اما کلام به معنای ایجاد کلام. ولذا میگن که حضرت حق سبحانه و تعالی صفت فعلی دارد، نه فعل اون گونه که در روایات ما هم آمده است. به هر حال تا زمانی که نشأه نشأه طبیعت نیست، نشأه از ابزار مادی و وسائط مادی استفاده نمی کند، اونجا فعل به معنای مصطلحی که ما داریم نیست. فعل اون سلسله کارهایی است و اعمالی است که انسان بر اساس وسائط مادی انجام میده، بر اساس جواره انجام میده. اما اونها سمیعون لا بالجاره، بصیرون لا بالجار، فاعلون لا بالحرکه، بر اساس حرکتی کار نمی کنه که مثلا اون گونه که انسان در حقیقت هست. بنابراین نظام الهی و قضاء ربانی این گونه ترتیب شده است. اما مقام ثانی بحث این است که انسان بر اساس، حالا مخصوصا اونچه که در حکمت متعالی تثبیت شده است، بر اساس حرکت جوهری، این مدارج و مراحل هستی رو یکی پس از دیگری طی می کند، تمام بشود. نه، انسان در درون خودش همه این عوالم رو بالقوه دارد و بر اساس حرکت جوهری یکی پس از دیگری این قوه ها را به فعلیت میرساند و با موجودات اون عوالم ارتباط برقرار میکند، با موجود محسوس، با موجود خیالی، با موجود عقلی، و متحد با اونها میشود. وقتی اتحاد با موجودات عقلی حاصل شد، اونگاه هست که میتواند قضای الهی را دریافت بکند، ارتباط با عالم ربانی پیدا میکند و حقایق رو از اونجا دریافت میکنند. بنابراین پیامبر گرامی اسلام، ضمن این که خب اسمتش و صیانت نفسش و اینکه زبانش و ناطقش، همه اینها بر اساس وحی میگردد و هیچ حرکتی جز وحی ندارد، که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، یا حتی وقتی سخن از کلام خدا شد، در قرآن هست که و این احد من المشتکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، یعنی سخن پیغمبر نیست، اینجوری نیست که پیغمبر صلوات الله علیه سفیر خدا باشه که حرف خدا رو او بخواد بزنه. نه، او اصلا زبانش و دهانش مجرای کلام خداست. و این احد من المشتکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. بنابراین پیامبر گرامی اسلام همه وجودش، نه تنها و ما رمیت از رمیت، نه تنها افعال او، اقوال او، همه گفتار او هم همینطور است، ما نتخت از نتخت ولیکن الله نتخت، و همینطور. از این رو در مقام ثانی به اینجا توجه میکنیم که انبیای الهی بر اساس این مدارجی که در نشأه هستی اونها طراحی شده، البته اختصاصی به پیغمبر نداره، ولی این پیغمبر است که این بخش ها رو فعال میکنه، از قوه به فعلیت میرسانه، از غیبت به شهود میرسانه، و این حقایقی که در انسان در عالم غیب هستن به حرکت جوهری و با تلاش سعی و تلاشی که خود پیغمبر میکنه اینها رو به نشأه شهود میکشونه. وقتی به نشأه شهود کشون حقایق غیبی رو مشاهده میکنه، وقتی مشاهده کرد برمیگرده و به نشأه طبیعت اعلام میکنه و اون چرا که دریافت کرده است اظهار میشه و اعلام میشه، و از این طریق حقایق غیبی که حیثیت قدری پیدا میکنن، حیثیت عینی و قضای عینی پیدا میکنن، اجرا میشوند. حتی هست ساله که در این اشراق صابه ما دو مقام داریم، مقام اول بیان مهندسی عالم که این عالم چگونه ترسیم شده است، چگونه وجود پیدا کرده است، که روشن می شود ما عالم عقل داریم، عالم نفس داریم و عالم حس و طبع داریم و نهایتا هم عالم ماده. انسان هم در وجود خودش همین مراحل رو دارد و در هر مرحله‌ای که هست با همون مرحله متحد است. وقتی محسوس رو ادراک میکند با محسوسات متحد است، وقتی معقول رو ادراک میکنه با معقول متحد است، وقتی متخیل رو ادراک میکنه امر خیالی رو ادراک میکنه با همون مرحله متحد است. و اگر انسانی این مقام اول، اگر انسانی مثل نبی شأنیت خودش رو به فعلیت رسون، قوه رو به فعلیت رسون و به عالم عقل رسید، یعنی با عالم قضای الهی ارتباط برقرار کرد، حقایق رو از اونجا دریافت میکنه و بعد به جامعه انسانی میرسانه، و از این جهت چون اسمت دارد و کانال وجودی او هم کاملا از نظر قول و فعل و تقریر با اسمت و صیانت الهی دقیقا تأمین شده هست، اون چرا که دریافت میکند عیناً بیان میکند. لذا ما هو و علی الغیب بذنین، و هیچ ذنت و بخلی ندارد، هیچ چیزی از وحی نمی کاهد، هیچ چیزی بر او نمی افزاید، هرچه که هست همون حقیقت وحیانی است که دریافت کرد و اعلام میکنه. الاشراق الصابه فی کیفیت اتصال النبی صلی الله علیه و آله به عالم الوحی الالهی و القضاء الربانی و فی کیفیت قرائت اللوح المحفوظ و لوح المحو و الاصفات الذي فيه نصب الاحکام، که در این لوح محو اثبات احکام، نسخ احکام در اینجا هستش. چون یکی از مواردی که با طلب در بخش پایانی این اشراق ما توضیح بدیم، حالا دیگه بعد وقتی اینجا رسیدیم عرض میکنیم. لما علمت ان حقائق الاشیاء مثبته في العالم العقلي المسمى بالقلم الالهي. قبلا این بحث رو ملاحظه فرمودید در اشراقات قبل که حقائق اشیا در عالم عقلی که مسمى به عالم قلم الهی هستند و همچنین در عالم نفسانی که مسمى به لوح محفوظ و ام کتاب هستند و همچنین در الواح قدریه که قابلت للمحو و اثبات، همه اینها ثبت است. این مثبت نوشته شده یعنی نوشته وجودی هست. ما یک کتابت اعتباری داریم، یک کتابت حقیقی. کتابت اعتباری این استش که انسان از این مکتوب عبور میکنه و به یک حقیقتی عینی راه پیدا میکنه. مثلا اگه اینجا نوشته شده باشه ما، این کتابت کتابت اعتباری است، برای اینکه ما از این کلمه ما به آب، به حقیقت آب عبور میکنیم، این یک مکتوب اعتباری است. اما خود ما یک مکتوب حقیقی است، حقیقت ما دیگه اعتباری نیست، یک مکتوب حقیقی است، یک کلام حقیقی است. الان ما هرچی که داریم در عالم اعتبار است. وقتی مثلا میگیم که این کاغذ، این قندان، این میز، این الفاظ ما، این عبارات ما، این گفته ها و کلام ما همش اعتبارند، برای اینکه ما از این الفاظ و این عبارات عبور میکنیم و به معنا میرسیم. کسی که لفظ کاغذ رو میگوید، این لفظ کاغذ کلام اعتباری است، یا اگر می نویسد کاغذ، این یک مکتوب اعتباری است که که انسان از او عبور میکنه یک مکتوب مجازی است، محل جواز است، محل عبور است، انسان گذر میکنه و به اون حقیقت راه پیدا میکنه. اون حقیقت میشود کلام حقیقی، کتاب حقیقی، مکتوب حقیقی و حقیقتاً هم ثبت شده است، او ثبت شده است. اما اگه انسان روی کاغذ ثبت بکنه که مثلا آب هست یا غذا هست، این یک مکتوب اعتباری است. لذا فهمیدن که ان حقائق الاشیاء مثبته فی العالم العقلی، حقائق هست عالم اونچه که الان به دست ما میرسد در سه نشأه اینها ثبت شده هستند. نشأه قلم الهی که اول ما صدر الله به این معنای بعضی میگفتن همین عقل است، بعضی قلم است، چون به وسیله او خدا عالم رو می نگارد، خدا نگارشگر است، خدا کاتب است، خدا متکلم است. همونطوری که انسان با زبان حرف میزنه، خدای عالم هم با قلم می نویسد. و نون و قلم، این قسم به قلم یعنی قسم به اون حقیقتی که به وسیله اون حقیقت خدا عالم را می نگارد و نگارشگر عالم است. المسمى بالقلم الالهی و همچنین مثبتتون فی العالم نفسانی، المسمى باللوح المحفوظ و ام الكتاب. پس قبل از این که ما لوح داشته باشیم باید قلم داشته باشیم. اگر قلم نباشه چیزی بر لوح نگاشته نمیشه. مثلا ماده لوح هست، ماده لوح هست و بر لوح ماده حقایق مادی نوشته می شود. اون واهب الصور این صور را بر لوح ماده می نویسد. ماده لوح هست و صورت اون نگاره، اون نگارشی است که بر لوح ماده اتفاق می افتد. یا مثلا انسان وقتی نفس می کشد و سخن می گوید، نفس لوح هست که انسان صور الفاظ را بر روی لوح نفس می نگارد. وقتی انسان سخن میگه، حرف میزنه، این الفاظ، این عبارات، این صور الفاظ هستند که بر لوح نفس انسانی نوشته میشوند و نفس انسانی میشود مکتوب و نوشته شده بر اساس اون صور الفاظ. اما اون قلمی که به وسیله اون قلم انسان با او به اصطلاح می نگارد و می نویسد، اون قلم البته باید امر دیگری باشد که در نظام هستی هم خوب تعریف شده. لذا لوح داریم ما، لذا لوح محفوظ داریم، لوح محفوظ اثبات داریم و قلم داریم. لذا عالم قلم عالمی است که به وسیله او خدای عالم هستی را می نگارد، چه هستی تکوینی چه هستی تدوینی، هر چه نگارش پیدا می شود به وسیله قلم الهی است. و عالم نفسانی هم مسمی به لوح محفوظ و ام الکتاب است که در این عالم همه حقایق به صورت کلی ثبت می شود. و همچنین فی الالواح القدریه که این در حقیقت همون عالم خیالی است که مثال به اصطلاح هم عالم مثال است، عالم برزخ است و تجرد مثالی دارد و نه تجرد محض. این عالم قدری قابلیت محو و اثبات رو دارند، برای اینکه اونجا تجرد محض نیست، حیاتی هستند و اون حیات بر ماده خیالی وارد می شوند و این حیات قابل تعویزند، قابل تغییرند، اینجور نیست که به اصطلاح ثابت باشند. ما یک ماده داریم، یک صورت داریم، یک معنا. در عالم برزخ ما صورت داریم، صورت ها همچنان نگاشته می شوند، نگارش می شوند. ولی دیگه در عالم عقل دیگه عالم ثبات هست و هیچ عجی که هست ثابت هست. ما امرنا الا و اما منا الا له مقام معدوم، کما قال الله تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، که در این آیه خدای عالم سبحانه و تعالی به دو لوح داره اشاره میکنه. یه لوح محفوظ است که به تعبیر خودشون میگن و اندهو ام الکتاب، اونی که در نزد خداست لوح محفوظ است، اونی است که حقیقت ثابت است، هیچ چیزی در اونجا تغییر پیدا نمی کند. همه عالم عالم معناست نه عالم صورت. اما لوح دیگری است که از او به لوح محفوظ اثبات یافت میشود، یمحو الله ما یشاء و یثبت، خب این یمه الله و یثبت، خب باید یه چیزی پاک بشه، محو بشه و دیگری نوشته بشه و نگارش بشه. اون چیزی که محط و محل محو است و محل اثبات است از اون عنوان لوح محو اثبات یاد میشه. خب پس سه تا لوح محو مطرح شد. بله، قلم، لوح محفوظ و ام الکتاب و همچنین لوح قدر که لوح محو اثبات هستش. البته قلم حیثیت نگارشگری دارد، حیثیت نوشتار دارد، نه حیثیت کتاب به اصطلاح مکتوب واقع شدن و لوحی دارد. خب و جمیع هذه الکتب مما کتبها ید الرحمن، تمام این کتاب ها در تمام نشاعات وجودی، چه عالم قلم، چه عالم لوح محفوظ، چه لوح محفوظ اثبات، اون دست خدایی می نویسد. البته خدا در یک نشعه حضرت علمیه او می نگارد، در نشعه دیگر اوصاف فعلی حق آشکار می شود. اوصاف فعلی قدر رو می نویسد، اوصاف علمی قضا رو می نویسد. در عالم قضای الهی اونچه که هست جز علم چیز دیگری نیست. در عالم عین هم همون چیزی که در عالم علم نوشته شده است اجرا می شود. اضافه می‌کنم و جمیع هذه الکتب مما کتبها ید الرحمن. اینجور نیست که کسی، حالا اگر لوح آمد، لوح محفوظ آمد، لوح محفوظ اجازه داشته باشه که از خودش اضافه بکنه و بکاهه. نه، همه اینها رو کتب علی نفسه الرحمه، که خدای عالم این رو بر خود نگاشته است، بر خود ثبت کرده است که رحمت را بر عالم هستی ایفا میکند، ایجاد میکند. فان العنایه الالهیه اقتضتها و انشأتها علی وفق علمه تعالی. واژه عنایت آیون باید مورد عنایت واقع بشه. عنایت یک شأنی از شؤون الهی است. البته این در نزد مشائین بوده است، ولی خب در حکمت متعالیه این واژه عنایت به واژه تجلی ره برده است. عنایت یعنی توجهی که عالی به سافل دارد و خیر و مصالح او در او دیده می شود، به او منفعت می رسد و کمالات وجودی به او عطا می شود. خدا دو تا عنایت دارد، یه عنایتی به کانه تامه بر می گردد و یک عنایت هم به کانه ناقصه. عنایت اولی این است که همه وجودات را خدای عالم عطا می کند. عنایت ثانوی این است که کمالات وجودات را به اونها عطا می فرماید. هر هستی که باشد، چه هستی کانه تامه، چه هستی کانه ناقصه، بر اساس عنایت الهی است. خب این عنایت هم مجموعه است از علم و قدرت و اراده. وقتی میگن که خدا فاعل بل عنایه است، یعنی علم ذاتی و قدرت ذاتی و اراده ذاتی همان و ایجاد اشیا هم همان، که در حقیقت بر اساس این مجموعه ای که به عنوان عنایت یاد می شود آدم آفریده می شود. فان العنایه الالهیه اقتضتها و انشأتها، همه این به اصطلاح قلم را، لوح محفوظ را، لوح محو اثبات را عنایت الهی اقتضا می کند و ایجاد می کند. علی وفق علمه تعالی به ذاته علما فعلیا، اونگونه که حق سبحانه و تعالی در مرحله ذات خودش، چون خدای عالم که عالم را ایجاد می کند، قبل از ایجاد عالم کل عالم در مرتبه ذات هست، که الان به یک تشبیه و تمثیلی دارن که بیان می کنن. قبل از اینکه این عالم نوشته بشود و نگارش عینی و فعلی پیدا بکند، در مرتبه ذات هست. لذا خدای عالم در مرتبه ذات به کل ما سوا علم تفصیلی دارد، همه جزئیات عالم را می داند. همون بحثی که مرحوم صدرا به عنوان علم اجمالی در عین کشف تفصیلی از او یاد می کند. این علم اجمالی که علم بسیط است، علم دفعی است، علم اندماجی است، نسبت به کل عالم در مرتبه ذات وجود دارد. از مرتبه ذات عنایت الهی اقتضا می کند به مرحله علم فعلی و نهایتا هم به مرحله فعل می رسد. فان العنایه الالهیه اقتضتها یعنی این عوالم رو اقتضا میکند و انشأت ها البته علا وفق علمه تعالی به ذاته علما فعلیا، علم فعلی در مقابل علم انفعالی هست ها. علم انفعالی علومی است که ما داریم، ما قبلا چیزی رو نمیدونستیم بعد عالم شدیم. علم فعلی علمی است که منشأ ایجاد است، نه اینکه متأثر باشد، مؤثر است. خدای عالم علم فعلی دارد نه علم انفعالی. یک علم فعلی داریم در مقابل علم ذاتی که ناظر به علمی است که حق سبحانه وتعالی به اشیا دارد. علم خدای عالم به اشیا عین اشیاست، چون اشیا در نزد حق حاضر هستند، ظاهر هستند، لذا خدا به آنها علم دارد به عنوان علم فعلی. یک علم فعلی که اینجا مطرح است در مقابل علم انفعالی است که خدا علم دارد، علم فعلی دارد، یعنی مبدع عین همین علم فعلی است. الان مثالی که الان یاد میکنم راهگشاست که الان بیان میکنیم، لأن ما ادای واجب من آثار وجودی و قدرته، فکما ان المهندس یستر صورت ابنیت دار فی نسخه ثم یخرجها الى الوجود. ما الان میبینیم که جناب مهندس قبل از این که به اصطلاح نقشه ای رو بر روی کاغذ بیاره، در ذهن خودش و در نفس خودش این نقشه رو کشیده، این در ذات خودش و در نفس خودش این نقشه هست، بعد این رو مکتوبش میکنه، پیاده میکنه رو کاغذ، بعد هم از کاغذ میره روی عین و خارج محققش میکنه، خانه ساخته میشه. این هم دقیقا همونطور است. فکما ان المهندسه یستر صورت ابنیت دار فی نسخه ثم یخرجها الی الوجود فکذلک فاطر السماوات والارض کتب علی نفسه الرحمه. این مرتبه ذات هستش، کتب علی نفسه الرحمه، در مرتبه ذات این حقایق را نگاشته دارد، نه اینکه می نگارد. ما برای اینکه به اصطلاح یه چیزی رو ایجاد بکنیم، مهندس برای اینکه چیزی ایجاد بکنه، قبلا حتی تصورش نبوده، تصدیق به فایده نبوده، اصلا اقدامی نداشته، خالی از ذهن بوده. اما حق سبحانه و تعالی چون به مرحله وجوبی است و هیچ کمالی در عالم هستی نیست که خدای عالم اون کمال نداشته باشه، کمال مطلق است، بلکه مطلق کمال است، یعنی همه کمالات علمی و عینی در اونجا ثبت است، در اونجا اون وجود دارد. ولذا خدای عالم برای اینکه عالم رو بیافرینه، نه نیاز به تصور داره، نه نیاز به تصدیق داره، نه نیاز به قصد داره، نه داعی و زائد انگیزه زائد میخواد، همه اونجا در حضرت حق سبحانه و تعالی موجود هستند. فکذلک فاطر السماوات والارض کتب علی نفسه الرحمه و اخرج نسخه العالم من اوله الى اخره فوجد العالم على وفق تلک النسخه و ایدی ملائکه اماله یستخدمها ملائکه علامه. که ما یه سلسله ملائکه اماله داریم، همون مدبرات امر، و یک سلسله ملائکه علامه داریم که اینها همون عالم موجودات عالم عقلی هستند و موجودات مجردند، مجرده که تامند و حوزه لوح محفوظ هستن. فاذا تم وجود العالم به صورتهی، وقتی عالم به تمامه آفریده شد، بعد حالا میخوان این دیگه کم کم میخوان برسن به اون مقام ثانی بحث که مقام اتصال انسان یا اتصال پیغمبر صلوات الله علیه یا نبی به عالم عقل هست و قضاء الهی هستش. خب این الان عالم اینجوری چیدمان شده است، اینجوری مهندسی شده است و لوحی و قلمی هست، لوحی هست و قدری هست و همه اینها هم در جایگاه خاص خودشون اقتضاعات خاص خودشون هم دارن. مثلا همونطور که اشاره شد در تغییر و صورت بندی در عالم مثال هست، در عالم قدر هست، ولی در عالم لوح محفوظ اونجا دیگه صورتی ما نداریم، هرچه هست معناست، حیثیت اندماجیست، حیثیت کلیست، وحدت هست، اجمال هست، بساطت هست و امثال ذلک. اما نشأه قدر نشأه کثرت هست، نشأه صورت هست، اقتضاعات خاصی مثل تغییر و تغییر دارد، برخلاف اون چی که در عالم لوح محفوظ است که ثبت شده استش. ما اگر هر نشئه رو بر اساس اقتضائات وجودیش بشناسیم، طبعا مطابق با او هم نسبت به خودمون داوری خواهیم داشت. فاذا تم وجود العالم به صورتهی خلق الله نوع البشر من الارض، خدای عالم نوع بشر رو از زمین آفرید. زمین به لحاظ مجموعه هستی دیگه نازلترین مرتبه هستش، دیگه از زمین پستر ما نداریم. از عالم دنیا هم اینجاها داره شکل پیدا میکنه، زمین هست. البته خب همه اینها هم اینجوری هستن، ولی موجودات خاکی که از این خاک بشه رشدی داشته باشیم، ما حیات نباتی داشته باشیم، حیات حیوانی، حیات انسانی، دقیقا در این نشأه امکان دارد، در این عالم امکان دارد. لذا فهمود که نوع بشر را از زمین آفرید. البته فعراد ان یجعل منها خلیفتا له فی الدنیا و نائبا منه فی امارت النشأة الاخره. خب نوع بشر را از اینجا آفرید. اینجا دیگه کم کم بحث ها برمیگرده به بحث هایی که به حیثیت نبوت برمیگرده و مباحثی که به بحث های اجتماعی و سیاسی و با اون چیزهایی که شؤون نبوت هست. فعراد ان یجعل منها، اراده کرده از خدای عالم از این نوع بشر خلیفتا له فی الدنیا و نائبا منه فی عمارت النشأة الاخره. خب این اراده خداست که میخواهد و استعمرکم فیها، که در زمین انسان حیثیت امارت داشته باشد و دنیا و آخرت خودش رو امارت کند، معمور و آباد کند. اما یک خلیفه باید باشد، یک جانشینی و نائبی باید باشد که در حقیقت این نائب کاری جز کار خدا نمی کند. این حتی یسمع کلام الله، حتی نشان بدهد فعل خدا رو، حتی نشان بدهد اراده خدا رو. لذا همه مجاری هستی پیغمبر صلوات الله علیه، مجاری ادراکی و تحریکی، همه و همه اینها عرض کنم که مجاری فیض حقا. این خیلی مهمه که ما پیغمبر رو چگونه تصویر کنیم، چگونه او رو بشناسیم. بله بارها و بارها پیغمبر هم که انا بشرون مثلکم الا ان یوها الیه، این یوها الیه نشان از حیثیت غیبی دارد، نشان از نمایندگی دارد، نشان از خلافت دارد. اوست که داره از طرف حق سبحانه و تعالی نیابت میکنه، خلافت میکنه و بناست که امارت زمین و زمان رو او تأمین بکنه، دنیا و آخرت را. فعرادن یجعل منها خلیفتا له فی الدنیا و نائبا منه فی عمارت النشأة الاخره. فاعطا للانسان قوا و مشاعره. خب برای اینکه انسان بتونه نمایندگی بکنه و نیابت داشته باشه و نشاعات هستی رو امارت بکنه و آباد داشته باشه، در حقیقت باید به سلسله قوا و مشاعری هم مسلح و مجهز بشه. فاعطا الله سبحانه و تعالی للانسان قوا و مشاعره که هی آلات الحس و التخیل و التعقل، که با این سه آلت و سه وسیله به سنشعه حس و خیال و عقل راه پیدا کنه. فاذا احس به صورت العالم تعدت منه صورت اخرى الى حسه و منه الى خیاله. خب ما وقتی با یک موجود محسوس ارتباط برقرار کردیم، یک ادراک حسی برای ما حاصل می شود. این مدرک حسی ما خب تا زمان است که ما با این شیء محسوس ارتباط داریم. مثلا کسی که دستش در آب سرد باشه، تا زمانی که این دستش در آب سرد هست، یک مدرک محسوسی به نام آب سرد در ذهنش و در نفسش نقش می‌بنده. این مدرک دیگه مجرده، دست مادیه، آب مادیه، دست را به ماده آب بردن همه اینها مادی هست. اما اون مدرکی که برای انسان از این راه حاصل می شود، اون دیگه مادی نیست، ادراک مجرد است. برای اون صدر از همینجا بحث ادراک، تجرد ادراک را، ادراک در هر، حتی ادراک مادی، ادراک مادی مجرد است. خیالی هم همینطور، عقلی هم همینطور. بله یک سلسله کارهای فیزیکی و مادی انجام میشه. ما مثلا فرض چیزی رو میخوام ببینیم، چشم میخواهد، به اصطلاح از امهازات میخواهد، مبصر میخواهد، مبصر میخواهد و همه مسائلی که برای یک دیدن لازم هست. اما هیچ کدام از اینها ادراک نیست. ادراک اون ما حصل است که انسان برای بر اساس یک سلسله فعل و فعالات مادی در نفس خودش اون را مشهود میبینه. این دیگه ایجادش از نهای انسان که نیست. انسان فقط میتونه کارهای مادی را انجام بده، اما اون مجرد انشاء میشود. حتی یعطیه که علم میآید، صورت میآید، اما انسان سلسله کارهای مادی. الان این علمی که ما داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم و میآموزیم، این الفاظ، این عبارات همش مادیه. این زبان، این حرکت، این گفتگو، این همش مادیه. اما اونی که از اینها در نفس انسان نقش میبندد، اون ادراک است. اون ادراک مجرد است. ولی همه ی حرفها و حرکتها همش مادیه. چرا مجرد است؟ برای اینکه احکام مجرد دارد. جا نمیخواد، زمان نمیخواد، مکان نمیخواد، تقسیم بردار نیست، بعدی ندارد. همه اون چرا که شما در حوزه مجرد میشناسید و احکام تجرد اینجا وجود دارد. شیء مادی انقسام پذیر است، شیء مادی جزء پذیر است، شیء مادی تفکیک میشود، شیء مادی زمان و مکان دارد، شیء مادی بعد دارد. احکام جسم طبیعی که ملاحظه فرمودید برای این است که بگه که جسم طبیعی چه ویژگی‌هایی دارد. و وقتی ما به عنوان ادراک داشتیم، الان این ادراک چه رنگی داره؟ الان این آبی که اینجا هست رنگ خودشو داره، طعم خودشو داره، بوی خودشو داره. اما اون چیزی که به عنوان ادراک آب ما در ذهن خودمون داریم رنگ نداره، بو نداره، طعم نداره، ماده نداره، انقسام پذیری نداره، جزئیات نداره، هیچ یک معنای مخصوص است، یک معنای خاص هستش. ولذا از بین نمیره، ثبات داره. ممکن 10 سال 20 سال که من سرمایی که انسان 30 سال قبل خورده در یک سرمایه شرایط سختی بوده، بعد از 30 سال یادش هست. برای اینکه یک سید مجرد است، این نمیر است دیگه. خب و ازا تم وجود العالم، بله، و ازا احس به صورت العالم، وقتی صورت عالم را احساس کرد، تعدت منه صورت اخرى الى حسه و منه الى خیاله و همجوری ادامه پیدا میکنه و منه الى عقله و تا نهایتاً فإن من نظر إلى السماء والأرض. حالا ما مثال داریم به آب، او میفرماید که به آسمان نگاه کنه. ثم غض بصره، اگر کسی به آسمان نگاه کنه بعد بسترش رو غض کنه، یعنی بپوشانه. غضوا أبصاركم، غضوا یعنی بپوشانید. خب اول نگاه بکنه، بعد نگاهش رو ببنده، برطرف منصرف بکنه. یرا صورت از سماع و الارض فی خیالهی حتی که انهو ینظر الیها و یشاهدها. این کاملا در صورت خیالی انسان، در خیال انسان نقش میبنده و صورت خیالی پیدا میکنه. و یشاهدها ولبین عدمت صورتها من الخارج لا یقدها فی مشاهدتی یاها. به حیثی این صورت در خیال انسان نقش میبنده که اگر حتی آسمان و زمین هم از بین برند، این صورت از بین نمیرود. ولو این عدمت صورتها، اگر این صورت عالم سما و عرض از بین برند، معدوم بشن، من الخارج، از خارج معدوم بشن، لا یقده فی مشاهدت ایاها، یعنی این انعدام صور در خارج هیچ آسیبی به اون چرا که انسان در عالم خیال خودش یافت مشاهده میکنه نمیزنه. خب ثم تعدی من خیالهی الى عقله، که دقیقاً این و منه الى خیالهی، این مثالی که الان بیان فرمودن، این یک به اصطلاح مثال هست، تو پرانتز باید باشه، از اینجایی که فهمید فان من نظر تا این ایاها، این تو پرانتز اضافه همون که ثم یتعدی من خیالهی الى عقله، که ادامه پیدا میکنه اون بحث. یعنی فعضا احس به صورت العالم تعدت منهو صورت اخرى الى حسهی و منهو الى خیالهی ثم یتعدا من خیالهی الى عقله، که صورتها علا وچن اعلا و اشرف، که صورت عقلی به صورت اعلا و اشرف هست. فیحصل فی العقل حقائق الاشیاء التي دخلت فی الحس و الخیال، هرچه که به مراتب وحدت ما بیشتر میرسیم، ما اون حیثیت کمالی رو بهتر میابیم که حس جزئیت داره، تغییر داره، نفاد پذیر، بود داره، محدودیت داره، زمانمند، مکانمند، او ده ها حکم داره، حکم نقصی داره. وقتی آمد به عالم و عالم خیال، تمام اینها میریزه دیگه. ما حسی به معنای اینکه بود داشته باشیم و طبیعت اونها و ماده امسازهای وجود ندارن. وقتی رسیدیم به عالم عقل، طبعا از این هم بالاتر میره و نشأه به گونه دیگر خواهد شد. فالحاصل فی العقل الانسانی موافق للعالم الموجود فی نفسه و العالم الکونی مطابق للنسخة الموجود منه فی اللوح العقلی و هو قلوب المراکد المغربین و هو کما علمت سابق علی وجوده فی اللوح القدری سابق علی وجوده الکونی الجسمانی و ها هنا عکس الامر. عرض کنم که این فقط این جمله که نتیجه بحث هست، این بخونیم بعد بقیهش. فل حاصل و فل عقل الانسانی، اونی که در عقل انسانی بر اساس این حاصل می شود چیه؟ موافقون للعالم الموجود فی نفسه، این موافق است با اون چیزی که در عالم عقل وجود دارد. فی نفسه موجودی است به نام موجود عالم عقل که یک نفسیتی دارد، استقلالی دارد. والعالم الکونی مطابق للنسخه الموجود منح في اللوح العقلي وهو قلوب الملائكه المقربين. اونچه که شما در عالم عین میبینید، این از عالم عین، از عالم علم تراوش کرده است. لوح قلب فرشته های مقرب، اینها همون صحنه قضای الهی است، اینا نوشته شده است و مکتوب هستش. از اون ملائکه علامه به ملائکه عماله ابلاغ می شود و اونها هم اجرا می کنند. فالحاصل و فالعقل الانسانی موافق للعالم الموجود فی نفسه و العالم الکونی مطابق للنسخه الموجوده منه، یعنی از همون عالم نفسانی، عالم عقلی، فی اللوح العقلی و هوا قلوب الملائکه المقربین و هوا کما علمت سابق علی وجوده فی اللوح القدری که از سابق علی وجوده الکونی الجسمانی. ما پس یه قلم داریم، یه لوح محفوظ داریم، یه لوح محفوظ اثبات داریم، یه وجود کونی. پس تا لوح محفوظ اثبات همش علم است و عین کونی البته نیست، البته اونا هم به نوبه خودشون عین خودشون هستن. و ها هنا عکس الامر که حالا اگه خدا بخواد در جلسه بعدش رو باید این رو توضیح بدیم. الحمدلله رب العالمین.